نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره و خو زموږ خبرونه تازه پیل شوي. نورې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي. سلطان محمد سرور مو په بل نیم ساعت خبری مجله کې کوربه.
آن صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 14 حمل و 2 ماه اپریل، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر مرا همراهی میکنم. این برنامه را که حاوی گزارش‌ها و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می‌کنیم. قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز وارد قطر شده و فردا با مقامات این کشور درباره گفتگوهای صلح با طالبان بحث و گفتگو کند. فرحت الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان دیروز گفت قرار است رئیس جمهور آصف علی زرداری به زودی به این رفته در آنجا از زیارت اجمیر شریف دیدن کند. و در حالی که حملات نیروهای حکومتی سوریه علیه مخالفین ادامه دارد، اجلاس استانبول که درباره بحران جاری در سوریه با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان داشته بود، دیروز شورای ملی مخالفین رژیم سوریه را به رسمیت شناخت. تفصیل اخبار. قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز روانه قطر شده و فردا با مقامات این کشور درباره گفتگوهای صلح با طالبان بحث و گفتگو کند. این سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر در حال صورت می‌گیرد که طالبان حدود 2 هفته پیش، یعنی بعد از حمله یک سرباز آمریکایی بر افراد ملکی در ولسوالی پنجوایی قندهار و کشته شدن 7 غیر نظامی، از توقف تماس‌هایشان با آمریکا خبر دادند. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این دیدار وزیر خارجه افغانستان از قطر نقش سازنده‌ای را در آغاز مجدد مذاکرات با طالبان بازی کند. جزئیات موضوع را شنوندگان عزیز در یک گزارش تفصیلی تا لحظات بعد خواهید شنید. وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید به آن عده از شاگردان طبقه اوناس که در امتحان کنکور امسال به نتیجه مانده اند 15 پوینت یا نمره داده می شود تا به مؤسسات تحصیلات عالی راه یابند. عبیدالله عبید دیروز در اجلاس مشران و جرگه افغانستان گفت این کمک به دختران ولایاتی صورت می گیرد که کمتر از 100 دختر آن در امتحان کنکور کامیاب شدند. سرویس خبری را با چند خبر مهم منطقه و جهان دنبال میکنیم. فرحت الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان دیروز گفت قرار است رئیس جمهور آصف علی زرداری به زودی به هند رفته در آنجا از زیارت اجمیر شریف دیدن کند. ولی بابر در این مورد که آیا این سفر زرداری به هندوستان رسمی خواهد بود یا خیر چیزی نگفت، اما علامه نمود که این سفر از قبل پلان شده است. بابر تاریخ دقیق دیدار زرداری از اجمیر شریف را هم ارائه نکرد. این دیدار زرداری اولین سفر یک رهبر پاکستان به هند بعد از سال 2005 خواهد بود. صدر اعظم یوسف رضا گیلانی دیروز گفت پاکستان و چین ظرفیت این را دارند که روابط اقتصادی و تجارت دو جانبهشان را وسعت بخشند. گیلانی این موضوع را در جریان دیدارش با معاون صدر اعظم چین لی کیانگینگ ابراز داشته گفت روابط بین دو کشور بر اساس احترام و اعتماد متقابل استوار است و رابطه با چین بخش عمده پالیسی خارجی پاکستان را تشکیل می‌دهد. گیلانی که برای شرکت در اجلاس بواوو وارد چین شده افزود تجارت بین چین و پاکستان سال گذشته 22% افزایش یافته و بیش از 10 میلیارد دلار بالغ گردید. بواوو یک سازمان غیر دولتی است که سالانه جلسات بین المللی را با شرکت رهبران کشورها، رؤسای شرکت‌های بزرگ و اکادمیسینان برای می‌اندازد. در حالی که حملات نیروهای حکومتی سوریه علیه مخالفین ادامه دارد، اجلاس استانبول که درباره بحران جاری سوریه با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان دایر شده بود، دیروز شورای ملی مخالفین رژیم سوریه را به رسمیت شناخت. در این اجلاس از کوفی انان نماینده خاص ملل متحد برای سوریه خواسته شد که برای اقدامات آینده خود جدول زمانی را مشخص سازد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سخنرانیش در جلسه استانبول به حکومت سوریه هشدار داد که کشتار مردم ملکی را خاتمه دهد، ورنه با اقدامات جدی مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را در یک گزارش تفصیلی تا لحظات بعد خواهید شنید. و گزارش ها از بروکسل می رسانند که بیش از 480 تن از مظاهره کنندگانی که دیروز تظاهرات را در مقابل مرکز ناتو برای انداخته بودند دستگیر شدند و گفته رسانه های بلژیم در این تظاهرات که قبل از اجلاس ماه می ناتو برای انداخته شد قرار بود تظاهر کنندگان وارد دفتر مرکزی ناتو گردند و آن را به شکل سمبولیک اشغال نمایند ولی موفق به این کار نشدند. رویل شتاینن یک تن از فعالین مربوط به یک سازمان مدافع صلح بلژیمی در اشاره به مأموریت ناتو در افغانستان و لیبیا اندرس فگرس موسین سرمنشی ناتو را متهم کرد که تلاش دارد پیمان ناتو را به یک دستگاه مداخله‌گر نظامی مبدل سازد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه افغانستان برای گفتگو با مقامات قطر به ارتباط تلاش های صلح در افغانستان امروز وارد دوحه پایتخت این کشور می شود. در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس توکیو، نشست به روز یکشنبه به اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده در کابل برگزار شد. سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان از سفری که قرار است رئیس جمهور این کشور در روزهای نزدیک به هندوستان نماید خبر داد. با اجلاس یک روزه استانبول درباره افزای سوریه که با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان دایر شده بود، شورای ملی مخالفین را به رسمیت شناخت. گزارش‌های دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم دنبال می‌کنیم. با ما باشید. وزیر خارجه افغانستان برای گفتگو با مقامات قطر به ارتباط تلاش‌های صلح در افغانستان امروز وارد دوحه پایتخت این کشور می‌شود. سفر وزیر خارجه افغانستان به قطر در حال صورت می‌گیرد که طالبان حدود 2 هفته قبل از توقف گفتگوهایشان با آمریکا خبر دادند. به گفته طالبان رها نشدن زندانیانشان از محبس گوانتانامو و برخی مسائل دیگر سبب شد تا تماس‌های مقدماتی خود با مقامات آمریکایی را متوقف سازند. ولی یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان در مورد رهایی 5 تن از زندانیان طالبان از محبس گوانتانامو سخن گفته و ابراز امیدواری کرده که رهایی این زندانیان نقش عمده‌ای را در مصالحه با طالبان بازی کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قرار زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان امروز وارد قطر شود و فردا با مقامات قطر در خصوص ایجاد دفتر برای طالبان در آن کشور صحبت کند. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه کشور با مقامات قطر روی موضوع صلح با طالبان و تحکیم روابط افغانستان با قطر صحبت خواهد کرد.
مسائل دفتر طالبان در قطر، مسائلی که مرتبط به پیشبرد پروسه صلح بود با دولت افغانستان، باید مورد مشورت قرار می‌گرفت. اینها این مسائلی هست که در سفر وزیر امور خارجه به قطر میان دو جانب مورد بحث و مباحثه قرار خواهد.
عطاالله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در این سفر وزیر خارجه افغانستان را به قطر همراهی می کند. سفر وزیر خارجه کشور به قطر در حال صورت می گیرد که حدود 2 هفته پیش گروه طالبان از توقف مذاکراتشان با آمریکا خبر دادند. به گفته طالبان، رها نشدن زندانیانشان از زندان گوانتانامو و عدم ایجاد دفتر برای آنان در قطر سبب شد تا آنان روند گفتگو با مقامات آمریکایی را متوقف سازند. در اعلامیه طالبان گفته شده بود تا زمانی که تقاضاهایشان از سوی آمریکا برآورده نشود، حاضر به سرگیری گفتگو با آن کشور نخواهند شد. ولی مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان محمد اسماعیل قاسمیار در صحبت با رادیو آزادی در مورد رهایی 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو چنین گفت:
امریکی لخوا موافق شویدی که 15 یا 4 کسان چه په بند کې دی د جیل نه خلاص شي، خو حلقات د امریکې دا نگرانی هم خودل دی چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
تعداد از کارشناسان افغان به این باورن که آنه در رهبران طالبان که قرار است از زندان گوانتانامو آزاد گردند می توانند نقش عمده را در مذاکرات صلح بازی کنند. یک مقام سابق ملل متحد در افغانستان و کارشناس امور سیاسی محمد عمر صافی در مورد بر رادیو آزادی گفت: این هده از طالبان نه تنها نقش مهم را در مذاکرات صلح بازی می کنند، بلکه خواهان مصالحه هم می باشند.
فوقلاده دی کولی شي زکه دا په دوه نگاهو نظر دا وایمه. یو دا چې دوی چې کله د دې کاري بګرام ته وګوري، دوی په ټول افغانستان کې د طالبانو په وخت کې هم سیاسي چارې پر مخ بیولې، هم نظامي چارې. تر کوم ځای چې دغه دوه کسان لکه مولا فضل او مولا نورالله نوري زه پېژنم، دوی یو د ایسته تنظیمه وو چې هغې هم سیاسي چارې او هم نظامي چارې پر مخ بیولې، او بل هم د نظامي قواو او د مشون مسئول وو. نو زه فکر کوم چې دوی په سیاسي برخه کې ښه رول لوبولی شي او هم په امنیتي برخه کې ښه رول لوبولی شي.
بر اساس یک خبر دیگر، مقامات برطانوی از ادامه تلاش هایشان جهت گفتگو با طالبان خبر دادند. معاون وزیر خارجه برطانیا آلستر بارد در سفر اخیر خود به افغانستان گفت کشورش از تلاش های صلح بر رهبری افغان ها حمایت می کند و همچنان ابراز امیدواری کرد که طالبان از رد کردن مذاکرات صلح دست بردارند. معاون وزارت خارجه برطانیا گفت امیدوارند طالبان را که مذاکرات صلح را رد می کنند متقاعد بسازند که جنگ آینده ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس توکیو، نشست به روز یک شنبه به اشتراک نمایندگان حکومت افغانستان و کشورهای امدادرسان در کابل برگزار شد. در این نشست نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان های کمک کننده با افغانستان اشتراک نمودند و در مورد آمادگی های کنفرانس جهانی توکیو بحث های گسترده صورت گرفت. قرار است کنفرانس توکیو در ماه جولای امسال در ژاپن برگزار شود. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتنیدا از کابل.
بحث روی روشن شدن تقاضاهای حکومت افغانستان در کنفرانس توکیو و شرایط جامعه جهانی در این بخش از اهداف اساسی برگزاری نشست روز یکشنبه در کابل خوانده شده است. این نخستین نشستی است که به خاطر آمادگی‌ها برای کنفرانس بین‌المللی توکیو با اشتراک نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان کمک کننده با افغانستان راه اندازی شد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در این نشست گفت: آنان تلاش می‌کنند با ارائه تصویر روشن از نیازمندی‌های افغانستان در کنفرانس توکیو شرکت کنند.
توقعات ما باید خیلی مشخص باشه. از امیال بحث دیگه که ما صورت میگیرن در مورد توقعات است. توقعات حکومت افغانستان چیست؟ توقعات که قابل اطلاع قناعت جامعه جهانی باشد، تا اینا قبل از قبول آمادگی خود داشته باشند، واضح باشه که چی توقعات داریم از جامعه جهانی و همچنان اینا که توقعات داره از ما.
قرار است کنفرانس بین المللی توکیو در 8 جولای سال روان میلادی در ژاپن برگزار شود. مقامات افغان میگویند در کنفرانس توکیو در مورد کمک های جامعه جهانی از سال 2014 الی 2024 بحث صورت میگیرد. نماینده خاص ژاپن برای افغانستان و پاکستان نیز در رابطه با آمادگی ژاپن در خصوص برگزاری کنفرانس توکیو به کابل سفر کرده و با رئیس جمهور کرزای ملاقات نموده است. تادامیچی یاماماتو در نشست روز یکشنبه در کابل حضور داشت تاکید نمود که ضروریات افغانستان باید قبل از کنفرانس توکیو روشن ساخته شوند.
ما مشترکاً کار میکنیم تا برای کنفرانس توکیو آمادگی بگیریم. در کنفرانس توکیو روی رشد و پیشرفت های اقتصادی افغانستان بحث خواهد شد. ما امیدوار هستیم که برای پیشرفت افغانستان یک تهداب بنیادی اعمار نماییم. ما باید روشن بسازیم که در کدام بخش در افغانستان کمک نماییم. در این عرصه ما صحبت های مهم خواهیم داشت.
پیش از این هم در مورد افغانستان کنفرانس های مختلف دایر گردید، اما به گفته آگاهان امور افغانستان از این کنفرانس ها استفاده مؤثر کردن نتوانست. در همین حال انتقادهایی نیز وجود دارد که حکومت افغانستان بدون آمادگی های لازم در این کنفرانس ها اشتراک می نمایند. به همین دلیل این نشست ها نتیجه مثبت برای افغانستان ندارد.
از آمادگی ها برای کنفرانس توکیو شنیدید. این کنفرانس جهت کمک با افغانستان در ماه جولای سال جاری دایر می شود. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز وارد قطر شده و فردا با مقامات این کشور درباره تلاش‌های صلح با طالبان بحث و گفتگو کند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید به آن عده از شاگردان طبقه اوناس که در امتحان کنکور امسال بی نتیجه مانده اند 15 نمره داده می شود تا به مؤسسات تحصیلات عالی راه یابند. قرار است رئیس جمهور پاکستان به زودی از هند بازدید کند. صدر اعظم یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان دیروز گفت این کشور و چین ظرفیت این را دارند که روابط اقتصادی و تجارت دو جانبه ایشان را وسعت بخشند. در حالی که حملات نیروهای حکومتی سوریه علیه مخالفین ادامه دارد، اجلاس استانبول که درباره بحران جاری سوریه با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان دایر شده بود، دیروز شورای ملی مخالفین رژیم دمشق را به رسمیت شناخت. و گزارش ها از بروکسل مرکز بلژیم می رسانند که بیش از 480 تن از مظاهره کنندگانی که دیروز تظاهراتی را در مقابل دفتر ناتو برا انداخته بودند دستگیر شدند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت مجله خبری صبح امروز بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم امید مرزبان برخی از این روزنامه ها و نشرات را دنبال کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شمارهش کتابی را مرور کرده که درباره افغانستان و جنگ چندین ساله در این کشور به تازگی نوشته شده است. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز می نویسد هرگاه این کتاب را بخوانید خواهید فهمید که چگونه در افغانستان به اصطلاح به دنبال نخود سیاه فرستاده شده ایم و تا چه حد پالیسی کمک های خارجی ما به اصلاح نیاز دارد. نویسنده های این کتاب دارون اسمگلو، یک اقتصاددان، و جیمز ای رابینسون، استاد علوم سیاسی، میگویند که تفاوت بزرگ میان کشورها در نهادهای ملی آنهاست. زمانی که همچون مؤسسات سیاسی و اقتصادی رشد داده شوند یک کشور پیشرفت میکند، اما زمانی که این مؤسسات و همه امکانات دیگر در اختیار چند فرد قرار میگیرند کشورها با سقوط روبرو میشوند. دارون اسمگلو می نویسد پس از 11 سپتامبر سال 2001 با وجود آمدن این نظریه که افغانستان و کشورهای عربی از نداشتن دموکراسی رنج میبرند درست بود، اما این نظر که ما می توانیم دموکراسی را به این کشورها صادر کنیم اشتباه بود. نویسنده می نگارد دموکراسی برای اینکه پایدار بماند باید توسط نهادها و نهضت‌های داخلی خود یک کشور به وجود آید. به این معنا هم نه که ما نمی توانیم در این کشور کاری کنیم. دارون اسمگلو در ادامه می نویسد پولی را که امریکا برای افغانستان، پاکستان و مصر می پردازد شباهت به پرداختن باج دارد تا این کشورها از راه های نادرست پول به دست نیاورند. دی استیت، یک نشریه دیگر که شامل گروه روزنامه های مکلچی است، در مقاله می نویسد سرباز امریکایی که در پنجوهی قندهار افراد ملکی را به قتل رساند پیش از این نیز بعد از نوشیدن الکل خلافکاری کرده است. تا حال به طور دقیق معلوم نیست که چرا رابرت بیلز بالای افراد ملکی در قندهار تیراندازی کرده، اما نشریه دی استیت به گزارش نیویورک تایمز اشاره کرده که باری نوشته بود این سرباز امریکایی قبل از تیراندازی بالای افغانان ملکی با شمار دیگر از سربازان الکل نوشیده بود. دی استیت می نویسد در گذشته نیز دیده شده که برخورد رابرت بیلز پس از نوشیدن الکل تغییر می کند و در چندین مورد در گذشته نیز دست به خشونت زده است. نشریه از 5 مورد جداگانه یادآوری می کند که در آن رابرت بیلز پس از نوشیدن الکل با مردم دست و گریبان شده و از قانون سرکشی کرده است. اما به نوشته دی استیت این معلوم نیست که اردو از این تکلیف وی آگاه بود و یا آیا برای تداوی او کار شده است یا خیر. نشریه به نقل از کارشناسان می نویسد که از رویدادهای گذشته چنین برمی آید که رابرت بیلز به الکل معتاد بوده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید بحث ها روی امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا میان مقام های دو کشور همچنان ادامه دارد. معاون سخنگوی این وزارت که بر روز یکشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد که این سند پیش از برگزاری نشست شیکاگو به امضا برسد. با گفته دکتر فرامرز تمنا، یکی از موانع موجود در برابر امضای این سند، ادامه عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان است که گفتگوها با مقام‌های آمریکایی به هدف توقف آن جریان دارند. در این حال برخی از آگاهان سیاسی این سند را برای افغانستان مهم دانسته و می‌گویند که افغانستان را از تهدید کشورهای همسایه در امان می‌سازد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، تازه‌ترین بحث‌ها در مورد امضای سند مشارکت استراتژیک میان مقام‌های کابل و واشنگتن به روز شنبه صورت گرفته‌اند. معاون سخنگوی این وزارت که بروز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به زودی نتایج این بحث ها روشن خواهد شد. دکتر فرامرز تمنا میگوید یکی از موانع عمده در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده ادامه عملیات شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان است. آقای تمنا ابراز امیدواری میکند که مشکل موجود در این زمینه به زودی برطرف گردد و این سند پیش از برگزاری نشست شیکاگو به امضا برسد.
بحث سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بسیار اساسی برای ما برخوردار هست. مباحث به صورت دوجانبه در جریان هست و نتایج از او به زودی به شما هم اعلام خواهد شد. به هر حال ما تمام امیدواری ماست که پیش از کنفرانس شیکاگو این سند میان دو کشور به امضا برسه. تفاهمات لازم در خصوص امضای سند میان جانبین وجود دارد.
گفتگوها میان مقام‌های افغان و آمریکایی بر سر امضای سند مشارکت استراتژیک از حدود یک سال به این طرف ادامه دارند، اما تا اکنون به نتیجه نهایی نرسیده است. موانع اساسی در برابر امضای این سند بیشتر شرایط مطرح شده از سوی افغانستان که سپردن مسئولیت کنترل زندان بگرام به افغان‌ها و توقف عملیات شبانه نیروهای خارجی در این کشور است خوانده می‌شود. هرچند ایالات متحده مسئله سپردن مسئولیت زندان بگرام به دولت افغانستان را پذیرفته است، اما گفتگوها در مورد توقف عملیات شبانه تا اکنون به نتیجه نرسیدند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سیاسی روی اهمیت امضای این سند برای افغانستان تاکید میکنند. دکتر کبیر رنجبر یکی از این آگاهان باورمند است که داشتن سند مشارکت استراتژیک با آمریکا افغانستان را از تهدیدهای کشورهای همسایه نیز مسئول میسازد.
امضای سند تا حدود زیاد تضمین میکنه حضور جامعه جهانی را بعد از 2014 در افغانستان و این برای ما بسیار مهم است که در این حالتی که وطن ما قرار داره و بخصوص این طمع و اونو چشمه که به طرف افغانستان هم سایه دوختن به خاطر منافع کشورهای خودشان، اینی موضوع برای ما بسیار زیاد از اهمیت برخوردار است.
حکومت افغانستان اجرای عملیات شبانه نیروهای بین المللی را خلاف منافع ملی این کشور می‌خواند، اما مقام‌های آمریکایی بر ادامه این عملیات تأکید کرده و آن را مؤثرترین را برای از بین بردن مخالفان مسلح می‌دانند. در این حال رئیس جمهور کرزی می‌گوید روابط مشارکت استراتژیک در حال حاضر تنها در چوکات عمومی و در حد همکاری‌های سیاسی خواهد بود. آقای کرزی حدود 50 روز پیش در کابل گفت زمانی که شروط افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته شود، مذاکرات در خصوص امضای سند مشارکت استراتژیک میان مقام‌های افغان و آمریکایی ادامه خواهند یافت. رئیس جمهور کرزی همچنان گفته است حاضرند تا سند مشارکت استراتژیک را پیش از راه‌اندازی نشست شیکاگو که در ماه می برگزار می‌شود امضا کنند. اما با گفته آقای کرزی استفاده نیروهای آمریکایی از مراکز نظامی افغانستان شامل این سند نخواهد بود و یک سال پس از امضای سند مشارکت استراتژیک در این مورد تصمیم خواهند گرفت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان از سفری که قرار است رئیس جمهور این کشور در روزهای نزدیک به هندوستان نماید خبر داد. به قول فرهاد الله بابر این سفر زرداری به هند شخصی است و برای رفتن به زیارت معین الدین چشتی صورت می‌گیرد. اگرچه بابر تاریخ مشخص این سفر را نگفت، ولی مقامات هندی آن را 8 همین ماه می‌گویند. کارشناسان امور سیاسی پاکستان به این باورند که اگر در جریان این سفر مذاکراتی صورت بگیرد، نه تنها به نفع هر دو کشور بلکه به نفع افغانستان نیز می باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می شنویم.
قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در روزهای نزدیک به کشور همسایه‌اش هندوستان سفر نماید. فرات الله بابر سخنگوی آصف علی زرداری به روز یکشنبه از سفر رئیس جمهور این کشور به هندوستان خبر داده گفت این سفر شخصی می باشد. وی مقصد سفر آصف علی زرداری را به هندوستان رفتن به مقبره خواجه معین الدین چشتی واقع در شهر اجمیر راجستان خواند. فرات الله بابر در مورد تاریخ مشخص سفر آصف علی زرداری به هندوستان چیزی نگفت، ولی رسانه‌های هندوستان به قول از منابع دولتی ایشان میگویند رئیس جمهور پاکستان به تاریخ 8 مای جاری وارد هندوستان خواهد شد. اگرچه رسانه‌های هندوستان ابراز امیدواری نمودند که در این سفر مذاکرات میان زرداری و مقام‌های هند صورت گیرد، ولی فرحت الله بابر گفت این سفر که از چند قبل مطرح بوده و آلا تایید گردیده شخصی میباشد. و افزود اینکه این سفر شخصی باقی خواهد ماند و یا رسمی میگردد باید منتظر ماند. مقامات پاکستانی در حال از سفر که قرار است رئیس جمهور این کشور به هندوستان نماید خبر دادند که تنش‌ها میان پاکستان و هندوستان از پس از استقلال هر دو کشور از بریتانیا تا هنوز هم وجود دارد. کارشناسان امور سیاسی پاکستان بدین باورند که اگر آصف علی زرداری در طول سفرش به هندوستان مذاکرات را با مقامات هندوستانی انجام بدهد، نه تنها به نفع هر دو کشور بلکه به نفع افغانستان نیز خواهد بود. ایاز خطک رئیس ارتباط عامه پنتون پشاور در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت بهبود روابط میان پاکستان و هندوستان برای افغانستان نیز مهم می باشد.
افغانستان مثلا دیر سیریس مشدی زکده پاکستان اینجا برکی ریزرویشن داری افغانستان.
مسئله افغانستان نیز جدی است، چرا که پاکستان از نفوذ هندوستان در افغانستان همیشه اظهار تشویش کرده و اگر هندوستان و افغانستان مشکلات موجود خودشان را حل کنند فایده آن به افغانستان هم میرسد، چرا که هر دو کشور یک جا برای حل مسائل افغانستان خواهند کوشید. بسیار مسائل است که هندوستان پاکستان و افغانستان را با هم ارتباط میدهد که یکی هم مسئله ترانزیت است. اگر در این سفر بالای موضوعات صحبت شود به نفع عرصه کشور خواهد بود. و افزود که افغانستان برای هر دو کشور عایز اهمیت می باشد، اما اگر هندوستان و پاکستان به این فکرند که افغانستان را بر ضد همدیگر استفاده می توانند این غلط فهمی بیش نیست.
گزارش بود از انکشاف روابط هند و پاکستان. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در آینده نزدیک روانه هند شود. از اوضاع هند و پاکستان سر میزنیم به اوضاع شرق میانه. اجلاس یک روزه استانبول درباره اوضاع سوریه که با شرکت نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان دایر شده بود، دیروز شورای ملی مخالفین رژیم سوریه را به رسمیت شناخت. در این جلسه از نماینده خاص ملل متحد برای سوریه خواسته شد برای اقدامات آینده خود جدول زمانی را مشخص سازد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان اجلاس استانبول دیروز شورای ملی مخالفین رژیم سوریه را به رسمیت شناخته و تاکید کردند بر اساس پلان ملل متحد برای سوریه جهت ختم خشونت‌ها در آن کشور باید زمان خاص تعیین شود. در این جلسه که تحت نام دوستان سوریه در استانبول برای یک روز دایر شده بود، رهبران کشورهای عربی و نمایندگان 60 کشور دیگر جهان شرکت داشتند و در این اجلاس از نماینده خاص ملل متحد برای سوریه خواسته شد برای اقدامات آینده خود زمان را تعیین کند. همچنان تصمیم گرفته شد برای ایجاد ارتباط و تماس با اپوزیسیون سوریه، کشورهای دوست سوریه صدها میلیون دلار کمک کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در جریان سخنرانیش در این جلسه با مقامات سوریه هشدار داد کشتار مردم ملکی را خاتمه دهد، ورنه با اقدامات جدی مواجه خواهد شد. او می گوید تلاش های جدی جریان دارد تا راه و چاره برای کمک به کسانی پیدا شود که با مظالم رژیم سوریه مواجهند. ما از اعمال وحشت انگیز حکومت سوریه خبر داریم. شورای ملی سوریه تلاش دارد گروه های مختلف سوریه را در چوکات یک نظم واحد هماهنگ کند. زیرا تا چند پیش این مشکل بود که بدانیم با کی باید کمک شود. تا حال تلاش های منظم صورت نگرفته بود. در این حال یک تن از قماندانان مخالفین مسئله حکومت سوریه اجلاس استانبول را مورد انتقاد قرار داد که چرا بحث‌های آن موضوع کمک نظامی به مخالفین سوریه را در بر نداشته است. عمر الوبی با آژانس‌های خبری بین المللی گفت چون این تصامیم تنها به رژیم اسد وقت بیشتر می‌دهد. بشار الاسد رهبر سوریه هفته گذشته به کوفی انان نماینده خاص ملل متحد برای سوریه اطمینان داد که حکومتش اقدامات را برای اصلاحات وسیع در کشورش اتخاذ می‌کند. ولی وی تأکید کرد که قبل از ورود این اصلاحات مخالفین حکومت باید فعالیت‌های نظامیشان را خاتمه دهند.